Ça fait 6 ans,
ولو كان الرهنم مشروطا في عهد لازم فخالفا از شد اگر راهن و مستهن اختلاف کنند در اینکه مال و رهانه چه بود. مرتهن ادعا میکنه عمد، راهن میگه عبد. عرض کردیم اینجا جای تخالف نیست بلکه جای حلف راهنه. بعدش هم مشخص شد. حالا در ادامه میفهمد گاهی اوقات در چنین اختلافی باید تخالف صورت بگیره. البته بعد از تحالف چه خواهد شد میدیم. کجاست که باید تحالف صورت بگیره؟ فرمود اگر رهن شرط ضمن عقد لازمی شده باشه که در حقیقت اگر اینجور بود میشه اختلاف سر احد العوضین در اون عقد، در اون عقد لازم. اختلاف در احد العوضین بدون شک مورد تخالفه. اگر بیعی بین من و شما صورت گرفته، من میگم مبیعه، فرش بود، شما میگید مبیع گوسفند بود، حالا چه من بایع شما مشتری چه برعکس، بدون شک اینجا جای تحالفه. بعد از تحالف هم خواهم به بطلان بیع. اگر شرط و رهن، اگر رهن شرط ضمن عقد لازمی شده باشه، نظیر بیع، نظیر اجاره، شرط ضمن عقد میشه بخشی از احد العوضین. اینو دیروزم برای بعضیان گفتیم، تو پرانتز دقت بکنید. شرط تعلیق در عقود در بیع مبطل بود. اگر عقد را، بیع را مشروط کنی، معلق کنی، باطل بود. اما شرط ضمن عقد باطل نبود، مبطل هم نبود. فرق شرط ضمن عقد با شرط عقد چیه؟ که شرط العقد عقد رو باطل میکنه، شرط ضمن عقد نه. شرط العقد که فرموده بود و بیع لا یعلق، داشتیم عبارت قبلا، دو سه جلسه قبل، تعلیق در بیع اینه که نفس و تملیک معلق باشه. میگه این کتاب را که ملک تو میکنم به 100 دینار، تملیک من معلق بر آمدن زید، معلق بر طلوع شمس، این طلعت شمس ملکت که آزاد به مه درهم این طلعت شمس. او تعلیق البیعه، او شرط در بیعه، مفتد و مستندش هم اجماع. اما شرط ضمن عقد بفروشی کتاب رو به 10 دینار، شرط کنی توی فروشنده علیه مشتری قیافت جامه را، این شرط در حقیقت میشه بخشی از ثمر. شرط بیع نیست، شرط ثمنه. کتاب رو میدم به 10 دینار، 10 دینار مشروط به خیاطت جامع. شرط ضمن عقد میره در ناحیه احد العوضین. در این مثال شد بخشی از ثمن، ثمن 10 دینار نیست، 10 دینار و خیاطت جامع. این شرط ضمن عقد، این باطل نبود. حالا دقت کنید در بحث خودمون، اگر بیعی بین طلبکار و بدهکار صورت گرفته، 100 دینار از عمرو بدهکاره، قطع نظر از این بدهیشون یک معامله هم بین اینا صورت گرفته، خانه فروخت زید به عمرو، زید فروشنده به عمرو خریدار میگه این خانه رو بهت میفروشم به 10 میلیون، به شرطی که بابت طلبی که ازت دارم از فلان تاریخ یک گروهی پیش من بگذاری، این گروه شده بخشی از ثمن. در این مثال مبی خانه است، ثمن مثلا 5 میلیون پوله، به اضافه گرو گذاشتن اون مشتری متاعی را به خاطر بدهی که از قبلها به بایع داشته، این گرو میشه بخشی از ثمن. حالا بعدا در همین گرو اختلاف کنند، بایع میگه گرویی که قرار بود، مراهن میگه گروه قرار بود من بگذارم عقد بود، اون میگه عمل بود. اختلافشون در این که گروه قرار بود چی باشه در حقیقت اختلاف دارن، در برمیگرده به اختلاف در ثمن اون بیه. آیا ثمن بیعی که صورت گرفت 5 میلیون به اضافه رهن عقد بود؟ راهن اینو میگه، مرتهن میگه ثمن اون بی 5 میلیون بود به اضافه رهن عمه. در واقع اختلافشون برمیگرده به ثمن در اون عقد. درسته حالا میگیم اختلاف دارن سر این که مال رهانه چی بود، اما این رهن شده شرط ضمن عقد لازمی. مرتهن که میگه رهن عمل بود، داره به راهن هشدار میده که تو به شرط ضمن عقد بیعمون وفا نکردی. اگر عمرو ندی بابت گرو به شرط وفا نکردی، من بیع رو به هم میزنم. بیع رو ادعاش در قلمرو حق مربوط به راهن علیه راهن، به نحوی ادعا علیه راهن داره و به ضرر او. اونجایی که این رهن شرط ضمن عقدی نبود، مرتهن میگفت عقد رهن نیست، خب به جای بر نمیخورد، میگفت عقد رهنه. راهنم انکار میکرد، عقد هم به نفع او بود، قسم میخورد خلاص میشد، دیگه کش نداشت. اما الان نه، طرف میگه اگر عمرو ندی در واقع به شرط عمل نکردی، ثمن رو ندادی، این میگه ثمن همینه، 5 میلیون به اضافه عقد رهن عقد، اون میگه 5 میلیون به اضافه رهن عمه. اختلافشون برمیگرده به اختلاف در ثمن بیع. خب روشنه که اگر اختلاف کنن در این ثمن بیع چی بود، جای تحالفه. بعد از تحالف هم حکم میشه به بطلان اون بیع. در هر بیعی که اختلاف کنن در اینکه مبیع چی بود و ثمن چی بود، هر کدام چیزی اثبات کنه غیر اون چه دیگری ادعا میکنه، خب تحالف میشه و بعد هم حکم بطلان. عبارت ببینید، ولو کان الرهن مشروطن فی عقد لازم، اگر رهنی که الان اختلاف دارن درش چی بود، آیا عقد بود یا عمه بود، او شرط شده در ضمن عقد لازمی مثل بی باشه، تحالفا، اینجا دیگه حلف و راهن نیست، تحالف. لأن انکار المرتهن هنا تعلق به حق راهن. چطور انکار مرتهن مربوط به حق راهن میشه؟ حیث انه یدعی عدم الوفاء به شرط. مرتهن در واقع میگه توی راهن به شرط ضمن عهد بیعمون وفا نکردی، اون شرطی که او رکنی از ارکان اون عقد است، اون شرطی که او رکنی از ارکان اون عقد لازم است. چطور شرط میشه رکنی از ارکان عقد؟ فیرجعو در حقیقت بیان رکنیت شرط، رکن در ناحیه احد العوضین. فیرجعو الاختلاف الى تعیین ثمن، اینا در واقع اگر اختلاف دارن که مال و رهان عبد بود یا همه بود، اختلاف دارن در این که ثمن بیعشون چی بود. ثمن بیع آیا 5 میلیون به اضافه رهن گذاشتن عبد بود که راهن اینو میگه، راهنی که مشتری بود، مرتهن میگه عمه بود. لأن شرط الرهن من مکملات ثمن، شرط الرهن یه اختلاف برمی‌گردد به تعیین ثمن، برای اینکه شرط الرهن شده از مکملات ثمن. فکلون یدعی ثمنن غیر ما یدعیه الآخر، هر کدام ثمنی ادعا می‌کند غیر از اون چیز دیگری میگه. فاذا تخالفا بطل الرهن، از خارج تعبیرمون اشتباه بود، رهن باطل میشه. اذا تخالفا رهن باطل میشه، بیع نمیگیم باطل میشه. وقتی رهن باطل شد، در حقیقت مشروطون علی به شرط عمل نکرده، قرار بود رهن بگذاره، حالا یا عبد یا عمه اختلاف داشتن، الان بر اثر تحالف هر دو کنار رفت، پس او به شرط عمل نکرد. حالا میتونه طرف مقابل مشروطان له چه بایه باشه چه مشتری، او میتونه بیع رو فسخ کنه، خیار تخلف، خیار عدم عمل به شرط داره. فیضا تخالفا بطل الرهن و فسخ المرتهن العقد المشروط فیه انشاء اختیار تخلف شرط، اگر بخواد فسخ کند مرتهن عقد مشروط فیه را اگر خواست، و لم یمکن استدراکه، این لم یمکن استدراکه رو ببینید برای کی میگه این رو. فرض کنید قرارشون این بود که دو روزه بیاره گرو رو تحویل بده، این دو روزم گذشته، لم یمکن استدراک. یه وقت قرارشون این بوده که تا یک هفته بیاره اون گرو رو بگذاریم، خب الان مشروطان علی میبینه چون با اوضاع به ضررشه، طرف ممکنه بیع رو به هم بزنه، راضی میشه میره همون عمه رو میده به عنوان گرو، میگه اینم همون عمه که خودت بگی، اونجا که دیگه حق فسخ نداره. میگه امکان استدراک، جبران، جبران شرط وجود نداشته باشه. مثلا دو روز وقت داشتن، دو روزم گذشته دیگه. یه وقت هست یه هفته وقت داشته، خب الانم مشروطون علیه احساس ضرر میکنه، میره اون عمه رو به عنوان گرو، میگه حاضرم همین باشه فسخ کنم، دیگه طرفم نمیتونه فسخ کنه. فسخ اگر خواست و اگر امکان استدراکش نبود. اگر امکان استدراک و جبران باشه توسط راهن و حاضر بشه همون رو که مرتهن بگه، همون رو که رو بگذاره، خب دیگه حق فسخ نداره. کما لو مضا الوقت المحدود له، مثل جایی که وقتی که معین شده برای اون رهن گذشته باشه، دو روز وقت داشتم اونم تمام.
بله؟
وقت برای رهن نبوده، وقت برای تحویل بوده، مال و رهانه رو تحویل طرف، عقد بیعی که واقع کردن تو ضمن شرط کردن که مشتری به این بایع طلبکار که از سابق طلبکار بوده گروهی بده، حالا اختلاف دارن که عقد بود یا عمه بود و قرار هم شد، حالا هرچی بود قرار بوده دو روزه بیاره اون راهن تحویل مرتهن بده، دو روزم گذشته، همین اختلافاتشون این دو روزم طی شد، روز سوم میگه من بیارم همون رو که میخوای میدم، دیگه این باعث نمیشه اون نتونه خیار، نتونه فسخ کنه، خیار پیدا شد براش. خب
میشه
حال نه، اصل رهن که مسلم بوده، هر دو قبول دارن که یک قرار رهنی شد، در این مثال زدیم هر دو قبول دارن که مشتری که خانه رو خریده به 5 میلیون قبول کرده بوده گروه بده بابت بدهی قبلش بگیم بایه، یا بابت بدهی قبل هم لازم نیست بگیم، بابت بدهی در همین معامله ممکنه نسیه خرید و الان بشرط عمل نکرده بگیم. فرق اینه که بعد از تخالف رحم باطل میشه، اینم بشرط عمل نکرده، قهرن برای طرف مقابل خیار اصل رحم رو توافق دارن، مرهونون به مرهون قرار بود چی باشه اختلاف دارن، این تمام. و قیل یقدم قول الراهن کل اول، این قیلم یه فرق نمی کنه، رهن اگر اختلاف بود درش چه شرط ضمن عقد شده باشه چه نشده باشه همون حلف راهنه نه تخالف، حلف راهن و به نفع راهن حکم کردن، دقت بکنی، لو تخالفا در این که مال و رهانه چی بود، لو اختلفا فی عین رهن حلف راهن و بطلا، نتیجهش البته بطلان بود اما حلف بود نه تخالف، دیگه مرتهن رو قسم نمی دادن. این قیلم دیگه نه، الانم که شرط ضمن عقدی بازم مرتهن رو قسم نمی دن، مرتهن که داره خودش میگه عقد گرو نبود پس اون میره کنار، راهن میگه عمه گرو بود، راهن میگه عبد گرو بود، عمه نبود، خب عمه رو هم که با قسم خودش نفی میکنه، البته رهن باطل میشه. بعد از بطلان رهن البته باز طرف مقابل خیار داره، دقت بکنید آقا قیله رو، قیله منکر خیار برای مشروط له نیست، منکر بطلان رهن نیست، در این جهات خالف نیست با اون چه گفته شد الان. فقط مخالفتش در اینه که چرا تحالف هنس جوابش هم داده شد. اینجا تحالفه چون در واقع اختلافشون سر ثمنه، نه سر رهن. فقط رهنی که شرط ضمن عقد لازمی مثل بیع شده باشه، این در ناحیه احد العوضین اون عقد محفوظ میشه، عقد میشه. وقتی عقد شد اختلاف در احد العوضین عقد لازمی مثل بیع مورد تحالفه. این تمام بخواهم ببینید خاصیت شرط اینه که اون ثمن، یعنی دوران هم بین اقل و اکثر نیست که اینجوری بگیم. خاصیت شرط اینه که مشروطش رو رنگ میده. این 50 میلیونی رو که مقید به گرو بود ثمن قرار داده بود، یا اختلاف سر این اقل و اکثر در ناحیه ثمن پای 50 میلیون و 60 میلیون، اون بحث دیگری است. اما که اختلاف در شرط و ثمن شد، در حقیقت ثمن با یک تقید خاص ثمن بوده. از ها میگه برمیگرد اختلاف به ثمن. الحاضیت اشل و عدد دینن و عجد نبی رهنا. این مسئله پرپیچ و خمی نیست. اگر کسی 3,000,000 تومان به زید بده کاره، 3,000,000 تومان 3 دینه، یعنی 3 کالا، یکی رو دیروز خریدی، یکی پریروز، یکی پس دارد، از زید خریدی نسیه، 3 حساب 100,000 تومان به او قرض داری، بابت هست 100,000 تومانت هم یک گرو گذاشتی. قرضها رو باید با هم برابر حساب کنید، هم جنس و برابر. 3,000,000 تومان پول یا 3,100,000 گندم بدهکاری، بابت هر کدامش رهنی گذاشتی غیر رهن بر دیگری. بابت 100,000 تومان دیروز یک گوسفند گرو گذاشتی، بابت 100,000 تومان هر روز یک گاو رهن گذاشتی، و 100,000 تومان روز قبلش یک شتر رهن گذاشتی. دیون مثل همان، اما گروهاشون مختلف. حالا بردی یک 100,000 تومان دادی به طلبکارت، یه وقت میگی این 100,000 تومانی که دارم میدم 100,000 تومانیه که گروه شطوره، شطوره باید آزاد بشه. کجا اختلافی نیست، اونم میپذیره. 100,000 تومان رو گرفت، شطوره شده فکر کرم. اما اگر دادی بهش بعد اختلاف کردی، اون میگه، طلبکار میگه این 100,000 تومانی که دادی اون 100,000 تومانه ایست که گروهش توسفنده، تو میگی نه اینو 100,000 تومانیه که گروهش شطوره. در چنین اختلافی قاعده چیه؟ اصلا باید دویون رو مثل هم در نظر بگیرید. اگر یک بدهی 100,000 تومانی داری، یک 200,000 تومانی، یک 300,000 تومانی، خب اینا فرق میکنه بگیر، خودش قرینه. تو وقت 100,000 تومان بگی گروه او آزاد میشه، 200,000 تومان بدی گروه او آزاد میشه. تزا میگیم دویون رو باید متحد حساب کنه، ذره کم و کیف جنس، گروه ها رو مختلف. حالا راهن میگه این 100,000 تومانی دادم باید شطور رو پس بدی به من، او باید فکرن بشه، من 100,000 تومان رو به خاطر اون دادم به تو. مرتهن میگه نه، 100,000 تومانی بود که گروهش گوسفند، در حقیقت اختلافشون برمیگرده به اینکه قصد راهن چی بود. هر کدومشون ادعا میکنه که قصد تو، راهن میگه قصدم سرزاد من که گروه شطور بود، اون میگه نه قصدت یه چیز دیگه بود. اختلافشون در قصد راهنه. قصد هم که از امو است که لا یعلم الا من قبل خود قاصد، دیگری که نمیتونه بر قصد او آگاه بشه. لذا فرمودن فقها در چنین اختلافی حکم میشه به نفس راهن هرچه او بگه، البته با قسم. بعد قسم بخوره که این سرزار تومنی دادم به قصد اون سرزار تومنی بود که گروه شطور بود. لو اتا دینن و عین بهی رهنا، اگر ادا کند یک بدهی را و معین کند به اون دین رهن را، بگه این سرزار تومن، سرزار تومن است که شطور گروه بابتش. که امکان علیه دیونون و علا کل دینن و علا کل واحدن رهنون خاص، فقط در بالمعدا احد دیون به خصوصه این قصده، نه فقط قصده، اعلن قصده، قصدشو اعلان کنه، بگه تا فکر کند رهن همون دید را فضاکن، فضاکن بهتر. اگر اعلان کرد این سرزار تومن میدم، او سرزار تومن است که گروه شطوره، او فبهاد که اختلاف بنا نداره. فضاکن قبل متعین، برای که مرجع تعیین به قصد معدی است. این قصد قصد اثباتیه، نه قصد نفس الامری. چون در قصد نفس الامری اختلاف هست. میگه ادامه قصد غیر اعلان شده. و این اطلقه، اطلقه یعنی چی؟ یعنی لم یسم احدها لفظن. پس معلوم میشه تا حالا وقت در جایی بوده که سم احدها لفظن، معین کند یکی رو لفظن، تا حالا وقت در این اونجا رو گفتیم فضا کرد. اما اگر مطلق بگذارد معین نکند احد دیون را لفظن، ولی خب قصده بود، چون نیتش بوده که این سر ذات من که میبرم دیدم مثلا اون سر ذات من است که میخوام که رحمش چطور بوده. فتخالفا فی القصد، اختلاف کنند راهن و مرتهن در قصد راهن. فدعا کل منهما قصد دافع، دافع که راهنه، دافع دین که راهنه، ادعا کنند هر کدوم از اون دو قصد دافع دین را غیر از دیگری. مرتهن میگه باید شطوره بمونه، گاوه بمونه، این سر ذات من بالا اونست که گوسفند رهنه شد. اونی که برعکس حلفت دافع علی ما ادعا قصده، دافع که همون راهنه، دافع و دین، او قسم میخورد و به نفس او حکم میشه بران چه که ادعا میکند قصدش را. لأن الاعتبار به قصدهی و هو اعلم به این، اعتبار به قصد اوست و او اعلم به قصد خوده. و این محتیج الى الیمین ما ان مرجع النزاع الى قصد دافع و دعو القرین العلم بهی غیر معقول لامکانه، لامکانه تعلیف برای این نمحتیجه. اگه ممکنه بگید خب اگر قضیه اینه که اختلاف سر قصد اوست، او اعلم به قصد خوده، دیگری که نمیتونه بر قصد آدم مطلع بشه، پس قسم هم نمیخواد دیگه، چرا قسم؟ از چه او گفت؟ میگه قسم لازمه برای اینکه ممکنه دیگری ادعا کنه علم به قصد دافع را. چطور میشه ادعای علم کنی به قصد کسی؟ دیشب خانش بودی، اقرار کرده بود که فردا یک سر دارتومنی میارم بهت میدم بابت اون هزار تومانی که بدهیش گوسفنده اقرارش رو دیشب شنیدی، الان رو حساب اون اقرار دیشبش میگی این 100,000 تومان او 100,000 تومان است. او میگه نه، میگه من صبح که میخواستم بیام قصدم رو عوض کرد. پس اینجور هم نیست که مرتهن در ادعای علم به قصد راهن خیلی بیراه رفته باشه. ازا نیاز به قسم هست که واقعا اون مرتهن اثبات کنه با قسم که اگرم تو دیشب از من شنیدی اونو، من صبح تغییر دادم قصدم. میگه به همان نیاز به قسم هست با اینکه اون لامکانه تعلیل برای این نوحتیجه، با اینکه بازگشت نزاع به قصد دافع است و با اینکه ادعای طلبکار ای و دعوا یعنی من و با اینکه ادعای طلبکار علم به قصد دافع را غیر معقول است، چرا پس نیاز به قسم است؟ به خاطر امکان اطلاع قرین علیه برون قصد به اقرار قاصد به اقرار دافع. دیشب شنیده بود از اون که بخوام تو 100,000 تومانی بیارم. این تمام. ولو تخالفا فیما تلفظ به ارادتهی فقط زاله. یه وقت هست که در همچی موردی که بحث مطرح شد، راهن 100,000 تومانی میاره به مرتهن میده، هیچی نمیگه، اصلا حرفی نزده، بعد که 100,000 تومان رو داد وقتی میخواد بره میگه خب شطوره رو بده ببرم، اون میگه این 100,000 تومان خاطر گوسفنده بود، 100,000 تومانی بود که گوسفند رهنه. این بحث تا اینجا این در ادامه چیز رو شبیه این میگه، میگه اگر راهن موقع دفع 100,000 تومان یکی از دویون یک حرفی زده، یک جمله گفته، الان اختلاف کن سر اینه که چی گفتی، چی اراده کردی از اون گفتار، خب بازم اختلاف سر فعل اون گوینده است. او چه گفت؟ اعلمه که چه گفت. او چه اراده کرد از گفتارش؟ او اعلمه که چه اراده کرد. بازم اختلاف در فعل اویه. بازم مطلب همینه. او باید قسم بخوره و قول او مقدمه، قول دافع. ولو تخالفا فیما تلفظ به ارادتهی، اگر اختلاف کنند راهن و مرتهن در اون چه که تلفظ کرده راهن با اراده اش، با اختیار، با اراده، مرتهن میگه تو تلفظ کردی که این 100,000 تومان 100,000 تومان است که گوسفند گرو بشه، خودش میگه نه تلفظ من این نبود، گفتم اون 100,000 تومان شطور گرو بشه. فکذاله که نه مثل قبلی است، قول راهن مقدم میشه با قسم. و یمکن ردّه الی ما ذکره، این هم در حقیقت همونه دیگه، جدا نیست که حالا تخالف در قصد، تخالف در قصد با لفظ یا تخالف در قصد بدون لفظ، هر دوش مصداق یک معناست. و یمکن رد این مورد را الی ما ذکره المصنف من التخالف در قصد، اذ العبرة بالقصد و لفظ رو کاش کن انرقه، لفظ موضوعیت نداره، لفظ کاشف از دست. پس این و لفظ تخالفا فی ما تلفظه، این هم در اقید تخالفا فی قصد متلفظه. این تمام. ادامهش هم باز مطلب یه شبیه همین، اگر دو تا 100,000 تومان من به زید بدهکارم، بابت یکیش اصلا گرو نگذاشتم، بابت یکیش گرو گذاشتم، حالا بردم این 100,000 تومان میدم به اون، او میگه 100,000 تومان داری میگی اونیست که گرو نداره، من میگم اونیست که گرو داره. بازم اختلاف سر قصد منه که من کدوم رو قصد کردم. هر باید این باشه که اون دوتا دین این همه، هر دو حالده، از هر جهتی مشخص باشه که اینا مثل همان. اگر امتیازی در کار باشه، قرینهی در کار باشه، که این اختلاف پیش نمیاد. و کذا لوکان علیه علی الراهن، اگر بر عهده راهن یک دینی باشد خالی از رحم، و آخر و بی رهنان، دین دیگری هم برگردن اوست که به خاطر او رحم گذاشته، البته این دو دین مماثل هم، هر دو تا 100,000 تومان. فدعا راهن، راهن میگه این دستی که داشتم، پولی دادم به تو، این دست ان المرهون به، مرهون به اون دینی که رهن گذاشته شد به سبب او، تا گروهش رو آزاد کنه، لیفق کر رهنه، تا رهن را آزاد کند و ادعا کند، قرین طلبکار ادعا کند، از دست ان الخالی، ان الخالی من الرهن، تا رهن باقی بماند پیش او، فالقول و قول و دافع مع یمینهی لأن الاختلاف یرجع الى قصدهی الذی لا یعلم الا من قبلهی کل اول. روشنه من بفرمه
راهن از نکنه
اگر ثبوتاً خالی عن القصد باشه. ببینید مالک اینو تف نکرده ایشون، خب سوال خوبیه، اگر موقع پرداخت 100,000 تومان اصلا بین و بین الله قافل بشید از اینکه این 100,000 تومانی داری میدی کدوم 100,000 تومانه، وقتی که دادی طرف طلبکار بگه این 100,000 تومانیه که بابتش گرو نداری، یا 100,000 تومانیه که در بحث قبلی که گروش گوسفنده، تا هم تو خود میای میگه من اصلا قصد نکرده بودم هیچی رو، او میگه نه خیر قصد کرده بودی اینو، این طرف منکر قصد، او مدعی قصد. روشنه که خود قصد یک امر حادثه، خود قصد یک فعل نفسیه مسبوق به عدمه. اصل عدم قصده، اصل عدم تحقق این فعل نفسیه، هم اصل مطابق این دافعه و هم قصد و عدم القصد لا یعلم الا من قبله، قهرن حرف او پذیرفته میشه که او قاصد نبوده، اگه قاصد نبوده خب حالا تصمیم میگیره، چون حق تصمیم با خودشه، حالا تصمیم میگیره که این 100,000 تومانی دادی کدوم باشه، اختیار که دست طلبکار نیست که او برای تو تصمیم بگیره. چرا؟ قسم علی الحال میخواد، چون اساسا در بحث اختلافات و دعاوی ما هیچ جا نداریم به نفع کسی حق بشه بدون بیانه یا قسم، این باید قسم بخوره، برای همین که خالی و خال نفس بود، خالی عن القصد بود، البته اصلا مطابق با اوست، اعلمیت او به ما فی نفسه هم هست، خب قسم که خورد ثابت میشه که او خالی عن القصد بوده، قهرم خب خالی عن القصد بوده، حالا مشخص کن 100,000 تومانی دادی میخوای بابت کدام باشه، علی حال اختیار نمیفته دست طلبکار که او مشخصه. از ثانیت عشر بمونه بله؟ اونجا بستر قصد نیست، اونجا تعیین کرده بودن، حالا اختلاف کردن اونی که معین شده بود چی بود؟ اونجا اینجوری هست، معین شده بود مال الرحمن، حالا اینجا معین کردیم عفت رو، اونجا معین کردیم عمل بود.